سلام به مخاطبای خوب پادکست مدیر ساخت. من محمد هستم با دوست و رفیق و برادر خوبم امیر. امروز در خدمتتون هستیم بعد از یک وقفه نسبتا طولانی با یه اپیزود جدید، اپیزود شماره 36. و تو این اپیزود از یکی از دوستای خیلی گلمون سیاوش حکیم خواهش کردیم که بیاد و با همون صحبت بکنه به عنوان سینیر پرینسیپال داتا ساینتیست تو شرکت آدودسک. ماشاءالله تایتل تریلیس یا باش نمیکشه این تایتل
فقط تایتلش
گونده است و آره سیاوش رو دعوت کردیم که امروز باش صحبت بکنیم به عنوان یکی از لیدرهای خیلی متخصص توی شرکت خیلی مطرح آدودسک که الان خیلی چند سالی داره کار باحال میکنه توی داتا ساینتیست و توی ای آی و خلاصه راجع به موضوع مرتبط به این تاپیک قرار باش صحبت بکنیم. اتفاقا همین چند روز پیش هم آدودسک یونیورسیتی بود، یه ایونت خیلی مهمی که هر سال برگزار میشه و خیلی آپدیت های جدید داشتن و حالا سیاوش با هم راجع بهش صحبت میکنه. قبل از اینکه حالا بسپاریم دست سیاوش که خودش رو معرفی بکنه، چون خیلی داستان جالبی هم داره سیاوش به نظر من، از جرنی که داشته، از حالا تهران اومده اینجا و چه پروسه‌ای داشته رو خیلی دلم می‌خواد سیاوش ازت بشنوی. ولی قبلش امیر تو هم می‌خوای سلام علیکم به بچه‌ها بکن و اگه تو هم چیزی داری اضافه بکن که دیگه بریم با سیاوش.
آره محمد، ممنون تو. من خیلی خوشحالم بعد مدت‌ها محمد به ما وقت داد که بیاد روی ای رو با هم یه گفتگوی دیگه داشته باشیم. چه گفتگوی خوبی هم خواهد شد با یکی از دوستای خوبمون که for some reason فرصت نبوده که باهاش صحبت کنیم، ولی چقدر خوب که بعد از آتودسک یونیورسیتی هستش. فکر کنم آتودسک همین هفته بودش و چیزای جدیدی که آتودسک رو کرده رو میتونیم راجبش سیاوش بهمون توضیح بیشتری بده. آتودسک واسه خود من به عنوان انجینیر کانستراکشن متاسفانه من خیلی اطلاعات نداشتم. مثلا اتوکد رو ما میشناسیم، رویت رو میشناسیم، حالا سیویل تری 3D رو میشناسیم، ولی بیشتر از این اطلاعاتی نداریم. من خیلی خودم به شخص علاقه دارم ببینم که چه اتفاقایی دیگه توی شرکتی به نام اتودسک میفته و چه جوری یه قول هستش توی کارهای انجینیرینگ و کانستراکشن. آره ولی خوشحالم که امروز در کنار سیاوش هستیم و یه اپیزود خوب داشته باشیم. Back to you محمد.
حالت هم امیر، مرسی. تقصیر منم ننداز همه داستانای وقت برو خودت هم درگیر بودی، ولی آره بیشترش تقصیر منه. خلاص امیدوارم که همتون مخاطبای گل تابستون خوبی هم داشته باشین و داشتین تا این لحظه آخرشو. میدونم دوران سختی برای هممون هم بود از لحاظ بال اتفاقایی که بین ایران و اسرائیل افتاد و واقعا خیلی سخت، دوره سختی بود برای همتون، برای حتی برای ماها که خیلی خانوادهامون ایران هستن. ولی خلاصه همدردی ما رو بپذیرید و امیدوارم که همتون سلامت و شاد و موفق باشید. خلاصه سیاوش، ممنون واقعا که دعوت ما رو پذیرفتی داداش. اول از همه میخوای خودت رو معرفی بکن و جرنی که داشتی از زمانی که الان اومدی اینجا و قبلش حتی ایران چی کارا کردی، کجا دانشگاه رفتی، چی خوندی، اومدی اینجا و تغییرهایی که دادی توی مسیر زندگی تو برای ما بگو.
حتما. سلام به استادای خودم امیر و محمد، مرسی که دعوت کردید واقعا به این برنامه‌تون. ببین خب اسمم که گفتی، یه اینترودکشن خیلی خوبم گفتی که من دیگه نمیتونم چیزی بهش اضافه بکنم، ولی بخوام خلاصه بگم من ایران دانشگاه تهران بودم، دانشگاه فنی. خیلی تغییر رشته زیاد دادم. اول مهندسی شیمی خوندم، بعد از لیسانس هم یه مدت رفتم آلمان کارآموزی داشتم توی کمپانی برم اینگس و دانشگاه اشتوتگارت که خیلی منو جذب رشته نفت کرد. در این برگشتم ایران مثلا متأسفانه رفتم سمت نفت رشته، ولی همیشه کارهای پروگرامینگ می‌کردم، نه اینکه فقط کارهای آزمایشگاهی بکنم. بعد مسترم تصمیم گرفتم اپلای بکنم بیام آمریکا، اومدم یو اس سی، دوره پی اچ دی اونجا گذروندم. مثل خیلی از دانشجوهای دیگه دو تا چمدون گرفتم دستم و یه کوله پشتی اومدم. همتون با این فرآیند آشنا هست. دیگه پی اچ دی رو خوندم، دیگه تقریبا اواخر پی اچ دی که داشتم میرفتم، من خیلی فکر کنم خوش شانس بودم که استادی که داشتم به گروهی که کار می‌کردم آدمایی بودن که کارهای کامپیوتر ساینس، کارهای برق می‌کردن، برای همین خیلی من به اون زمینه هم با اون زمینه آشنا شدم و تقریبا هی دوره تغییر ایجاد کردم، گفتم نفتم باحاله ولی بذار یه خورده بیشتر برم سمت کامپیوتر ساینس و دیتا ساینس و ماشین لرنینگ و این حرفا. دیگه تقریبا اواخر دوره پی اچ دی بود که یه حرکت جالب با یه سری از همکلاسیامون زدیم که استارتاپی با هم راه انداختیم تو زمینه همین ای آی و دیتا ساینس، ولی اپلیکیشنش تو نفت و گاز و این حرفا بود. دیگه البته خب مثل خیلی استارتاپای دیگه فیل شد، ولی خیلی تجربه بسیار خوبی بود، خیلی یاد گرفتیم تو اون چند سالی که کار کردیم روش. و دیگه جوین شدم استارتاپای دیگه، بعد کمپانی دیگه جوین شدم، CRC که از اونا بود، کالیفرنیا ریسورسز کورپوریشن، ولی همیشه کارهای دیتا ساینس و اینا می‌کردم. و دیگه تقریبا بیش از 4 سال قبلم جوین شدم اتودسک، چون همیشه می‌خواستم دیگه اپلیکیشنش فقط تو نفت و گاز نباشه، خواستم یه اپلیکیشن های دیگه داشته باشه، مثلا حالا تو کانستراکشن باشه، تو معماری باشه، آب باشه. آره این خلاصه سفر من بود از ایران به اینجا.
یه بچ خیلی جالب، من یه فالوآپی بکنم. من نمیدونستم استارتاپ کار کردی و ای آی کار کردی، با اینکه خیلی پتانسیل زیادی میشناسمت. و این استارتاپ چه سالی بود که راجع به ای آی شما کار کردی؟ حالا ما ای آی رو مثلا 3-4 ساله میشناسیم، 2-3 ساله میشناسیم، چجوری بود این زمان بندیش؟
آره من تو دوره پیشمونم کارهای ای آی میکردیم. خب مثلا برمیگرده خب به سال 2012 2013 این طوره، یا 2015 زمانی بود که ما این فکر استارتاپو زدیم که آره بیا مثلا استارتاپو بزنیم و این کار رو انجام. تقریبا 10 سال پیش میشه. ولی خب واقعا باید تشکر که از چت جی پی تی و جمنای و این ای آی، یعنی ال ال ام آی که اومد بیرون دیگه، چون قبل اون کسی خیلی با ای آی آشنا نبود و ما اصلا بهش میگفتیم ترادیشنال ای آی. یعنی شما یه سری کارهای ترادیشنال میکردی، یه سری مدلایی میساختی که مثلا بتونی پردیکت بکنی یه چیزی رو، ولی خب چت جی پی تی همه چی عوض کرد، همه آشنا شدن با این دنیای قشنگ ای آی.
آره و تو کورسای دیتا ساینس تو توی پی اچ دی برای مثال یکمی این شیفت رو انجام دادی، به نظر میرسه از بچلر کار پروگرامینگ میکردی، ولی این شیفتی که انجام بدی رو پی اچ دی، این اتفاق تو یو اس ای این اتفاق افتاد؟
آره کورسایی که برداشتم دقیقا زمانه بود که من تو یو اس سی بودم، کورسای کامپیوتر ساینس برداشتم، دیتابیس منیجمنت، حالا دیگه مربوط به کامپیوتر ساینس خیلی کورس هست، ماشین لرنینگ و خیلی چیزای دیگه. یه الان دیگه حضور ذهن ندارم شما
چه زمینه ای، یعنی مدرک تو چه زمینه ای هستش؟ نفت هست یا؟
آره پی اچ دی مدرکی که گرفتم آره تو یعنی زمینه نفته، ولی خب تز پی اچ دی ما اگه نگاه بکنیم از تایتلش شروع بکنید با آخرش برسی، همیشه کارهای دیتا ساینس و کامپیوتر ساینس و الگوریتم های مختلف رو اپلای کردم، یعنی بیسش کامپیوتر ساینس. ولی
که آره فکر میکنم اصلا زمان ما همون دقیقا، من هم 2010 شروع کردم، 13-14 فارغ التحصیل شدم، اصلا هر رشته‌ای که بودی حداقل تو کار ما اینطوری بود که مجبور بودی یه کار کامپیوتری بکنی تا بتونی اصلا به عنوان پایان نامه اینو ارائه بدی، این به غیر از این نمیتونستی، یعنی صرف این که کانستراکشن باشی، انجینیرینگ باشی، نفت باشی، بتونی کار جدیدی ارائه بدی، چون کارهای ترادیشنال اکثرا انجام شده بود و دقیقا اکثر بچه‌ها یه کار کامپیوتری میکردن که حالا جالب بود همه رشته‌ها به کامپیوتر وصل می‌شدن دیگه. عالی، فکر کنم ممنون از توضیحی که دادی محمد.
حالا خوبی پرسیدی همین، خیلی سیاوش داستان جالبی داره زندگی تو. برای خود من وقتی که حالا من بس افتخار داشتم که تقریبا 12-13 سال با سیاوش رفیق باشم از زمانی که خودم وارد آمریکا شدم، که فکر میکنم تقریبا ما هر ستامون یه بازه وارد آمریکا شدیم. من آگست 2013 بودم تو سیاوش بکنم.
من آگست 2012 اومدم.
تو 12 بودی؟ همین تو چی؟
من پیش کسفتم آگست 2010.
یکی همه لحاظ از سنی همه جوره برای ما پیش کسفتی داشتیم.
بزرگم
هایی. Unfortunately true.
آره ولی خیلی برای خود من خیلی جالبه که تو اینقدر تغییر زیاد دادی و این نشون میده که چقدر ذهن قوی داری. به نظر من تغییر واقعا چیز راحتی نیست، مخصوصا این که توی کریر باشه، توی حالا ایریایی باشه که میخواید راجبش درس بخونی، تحقیق بکنی، ریسرچ بکنی. خودت حالا هیچ وقت این چالش رو داشتی که مثلا ترسایی داشته باشی که وقتی داری سویچ میکنی از مهندسی شیمی به نفت، از نفت به دیتا ساینس، نمیدونم بعد به ماشین لرنینگ و حالا الان هم توی یه تاپیک خیلی جدید داری کار میکنی، هیچ وقت این ترس رو حس کردی؟
ببین ترس نه، چون برای من خیلی اکسایتینگ و هیجان انگیز بود همیشه و همیشه نگاه میکردم مثلا ببینم بازار کار چه شکلیه، و یه فاکتور دیگه این بود که چی خودم دوست دارم. مثلا وقتی من تصمیم گرفتم مثلا مهندسی شیمی با نفت خیلی با هم فرق ندارن راستش رو بخواد، خیلی تغییر بزرگی نبود. ولی خب میگم اون دوره‌ای که مثلا کارآموزی گذروندم تو آلمان و با آدمایی که سر کار داشتم، خیلی دیدم و وسیع تر کرد که چی دوست دارم، مرحله بعدی برای من چیه. دوام تغییر بزرگی که من دادم همین بود که از نفت مثلا بیام واقعا کارهای دیتا ساینس بکنم. این به نظر من یه جامپ بزرگی بود. یا وقتی کمپانیمو عوض کردم که فقط کارهای نفت میکرد، بیام کارهای فقط مثلا اپلیکیشنش کانستراکشن و معماری و این حرفا باشه. همیشه یه استادی میکردم و یه شانسی هم همیشه همراه من بود که منتورای خیلی خوبی داشتم. مثلا من یه استارتاپی که جوین شدم بعد گریجویت شدنم، بعد اون استارتاپی که خودمون زده بودیم، یه منتور خیلی خوب اونجا پیدا کردم، مایک پنل. اون خیلی من کمک، یعنی من رابطه‌ام با این آدم نگه داشتم و هر وقت می‌خواستم تصمیم بگیرم که جابم رو عوض کنم، چه مثلا یه تغییری بدم، همیشه با این آدم یه مشورتی می‌کردم. یه آدم فوق‌العاده مثلا با تجربه، خودش از این تغییرات زیاد داده بود تو زندگیش. برای همین همیشه احساس می‌کنم یه راهنمای خوبم داشتن، یه منتور خیلی خوبم داشتن، خیلی کمکت می‌کنه که تصمیم درست بگیری. چون همیشه تو می‌تونی تغییر بدی، ولی باید یه تغییر مثبت بدی.
دقیقاً من خیلی چیز جالب، اولا که میخوام هایلایت بکنم اون قابلیت اداپشن و اداپتیبیتی و اینها که واقعا خیلی مهمه که آدم هرچی که میره جلوتر تو زندگی بر اساس شرایط مختلف بلد باشه که چجوری اداپت بکنی اونو و برای خود فرصت ایجاد بکنی. و تو به نظرم خیلی این کارو قشنگ انجام دادی و اون منتور هم که گفتی واقعا آره، من خودم هم وقتی نگاه میکنم اون بازهای زمانی که اسم میکنم که حالا یه چپتر جدیدی وارد شدم یا یه تغییر خیلی مهم و پویایی تو زندگی ایجاد شد، همیشه یه آدمایی داشتم که یا منو ساپورت کردن تو اون بازه یا با دیدشون به من خیلی کمک کردن و این خیلی خیلی نکته مهمی که بهش اشاره کردیم. امیر تو نکته
دیگه؟ من میخواستم اینجا یه سگوی داشته باشیم راجع به اتودسک، اصلا ببینیم حالا داستان سیاوش چی بوده، جون شده و اصلا چه شرکتی هسته، چه کامپنی هستش، یه توضیح بدی پس تو از داخل اتودسک چه اتفاقی میفته، تو کدوم سکشنش هستی، یه توضیح راجع به اتودسک بدیم حالا تا بیشتر بریم داخلش.
آره حتما. ببین داستان من یعنی قبل از اینکه جوین بشم اتودسک خیلی جالبه، گفتم از اون CRC داشتم جدا میشدم، من دقیقا دو تا آفر گرفتم، یکی متا بود که همون فیسبوک سابقه، یکی هم اتودسک. و حالا میخوام رفتش بدم به اون منتوری که گفتم مایک پنل. من دو تا انتخاب داشتم که مثلا متا جوین بشم، خب خیلی کارهای جالبی میکنم اونجا، ولی خب مثلا بعد ببینیم که مثلا ایمپکتش هم چیه تو زندگی بقیه. خب مثلا دیتینگ اپ میسازن، آره، یا مثلا کارهای دیگه ای میکنن توی فیسبوک. ولی اتودسک برام خیلی جذاب شد، اتفاقا مایک پنل هم جوین شده بود به اتودسک اتفاقا در همون زمان، خیلی اتفاقی برام جذاب شد، چون گفتش که خیلی با هم که صحبت میکرد گفتش که ببین الان انتخابی که میخوای بکنی و کارهای AI که میخوای بکنی دو تا گروهه، میخوای پازیتیو ایمپکت داشته باشی تو دنیا یا میخوای مثلا یه کاری بکنی همین که من AI انجام دادم، کار دیتا ساینس کردم. این جملهش خیلی منو به فکر یعنی فرو برد که مثلا چه تصمیم بگیرم و خیلی کمکم کرد که مثلا جوین شم اتودسک. چون احساس کردم اتودسک بالاخره سافت‌ورایی که دارن تولید میکنن دارن یه تغییری مثبت ایجاد میکنن، مثلا کانستراکشن رو دارن کمک میکنن، یا تو زمینه آپریشن و آب و اینا دارن کار میکنن، تو زمینه معماری دارن کار میکنن، یه تغییر مثبتی دارن ایجاد میکنن. و این واقعا دلیل اصلی بود که من اتودسک رو انتخاب کردم 4 سال قبل.
سیاوش من یه لحظه اینترابت کنم ولی ادامه بده، اینو خیلی برام جالب بود اینو گفتی، چون ما یکی از دوستای مشترکمون که حالا اینجا باید تگش کنیم در واقع به نظر من از دست شدیم به متا و تو این تصمیم رو گرفتی که بمونی تو این فیلد انجینیرینگ این جنرال، که دقیقا این جالب بود که پازیتیو ایمپکتی که میگی. من خیلی خوشحالم که تو تصمیم نگرفتی بری متا، به خاطر اینکه اگه میرفتی متا احتمالاً همچی کانورسیشنی رو نداشتیم و رشتمون دور و دورتر میشد. ولی یکی از دوستای صمیمی بعد سالها کار کردن توی انجینیرینگ که میشناسیمش، دقیقا رفت متا که خیلی هم کارش عالیه، ولی من شخصا خیلی ناراحت میشم که بچه ها رشته حالا انجینیرینگ رو ول میکنن میرن رشته هایی که مرتبط نیست به زمینه کاری ما. من فهم میکنم ما یه لاست نالجی پیدا میکنیم، ما زحمت کشیدیم دوران لیسانس، فوق لیسانس، دکترا توی یک زمینه ای کار کردیم و یهو به دلایلی که یکیش هم مالی هستش و هایپی که تو جامعه وجود داره تصمیمایی میگیریم که رشته‌های دیگه بریم. من خودم هم همیشه تو این ذهنیت بودم که رشته‌هامون خوبه، باید ادامه بدیم و یه کار اینوویتیو توش بکنیم که تو الان امروز حالا برام توضیح میدی. بک تو یو.
خیلی راجع به آدادس قشنگ گفتی. من خودم سالها پیش کتابی خوندم، اسمش بود میگم اینتلیجنت اینوستر، که راجع به کلا فاندامنتالای اینوستمنت و اینا صحبت می‌کرد. بعد یه چیزی بود اون موقع خیلی منتوزن من که اصلا دیدم و نسبت به شرکت ها و چجوری به یه شرکت میتونی نگاه بکنی عوض کرد. اون یه جمله داشت فکر کنم از کوت کرده از وارن بافت که میگفتش که به این فکر نکن که الان مثلا این شرکت داره چی کار میکنه، وقتی میخوای سهامش رو بخری یه هایپش چیه، نگاه بکن ویژنش چیه و ایمپکتی که داره میذاره چیه و همون چیزی که خودت گفتی سیاوش. بعد امروز داشتم راجع به آدرسک یه خورده ریسرچ میکردم، رفتم میشنشون رو خوندم. اولین چیزی که خودم وقتی راجع به شرکت میخوام بخونم، میشن جالبی داره. نمیشه که Autodesk's mission is to empower everyone everywhere to design and make anything. Our technology spans architecture, engineering and construction. خیلی میشن جالبی داره که تو میای empower میکنی آدم ها رو که هر چیزی میخوان بسازن و حالا تولزهای مختلفی داره که راجع بهش گفتی، ولی خیلی هاشون ما قبلا میشناختیم و سال هاست که استفاده میکنیم. آدوکت هستش، حالا نرم افزاری دیگه توی انترتینمنت و گیمینگ داره که دارم میخواد راجبش صحبت بکنیم، ولی کلن هم راجب کانستراکشن تبدیل شده به یه قولی آدودس که میاد شرکت های دیگر هم میاد
میخره
و یکی از اون نرم افزاری که حالا ما تو آمریکا زیاد استفاده میکنیم اسمش هست بیلینگ کانکتر، که حالا موبین که همکارمونه توی پادکست مودش ساخت و خیلی کمکمون میکنه همیشه، مطمئنم الان داره تگ میکنه اسمشو میذاره اینجا، حالا بچه ها میبینن توی یوتیوب. ولی بیلینگ کانکتد یک پلتفرمیه که خیلی استفاده میشه توی لول کامرشال جنرال کانترکتینگ و شرکت های بزرگ و پروژه های بزرگ، برای اینکه تو میخواید اینویتیشن بفرستی به ساب کانترکتورا، باشون کامیونیکیت بکنی موقع بیت کردن پروژه، پروپوزالاشون رو بگیری، بعد اسکوپینگ رو انجام بدی. حالا اسکوپینگ بهش مثلا ما اینجا یه ترمی هست میگن اپل تو اپل کامپریسن. مثلا فرض کن تو 10 تا پروپوزال استیل استراکچر از ساب کانترکتورات میگیری، بعد میخوای مطمئن شی اینا اسکوپشون یکیه، مقایسه که داره میکنی مقایسه یکسان و برابر و عادلانه، آیا اسکوپی که ما میخواییم همشون دیدن تو قیمتشون، آیا گپ دارن. بعد خیلی قشنگ با این بیلدینگ کانکتد تو میای این کارا رو انجام میدی و بهش میگن اسکوپ شیت، بیلد لولینگ تبل، هر چی اسمشو میخوای بذاری. خیلی شده این افزاری که واقعا پیشرفت کرده و ترانسفورم کرده کاری که تو این زمینه ما میکنیم. اینو چند سال پیش آدادسک اومد خرید و خلاصه الان نیست. این افزاری دیگه هم هستش که مثلا ما یه اپیزود داشتیم با سی او و کوفاندر جوین که یه نرم‌افزاریه که توی دیسیژن میکینگ و مهندسی ارزش و ولی انجینیرینگ و باجت منیجمنت و اینا کار میکنه. از اندرو من اون روز پرسیدم، اندرو فکر میکنی آدادس قراره بیاد بخرت یا نه، شوخی ازش پرسیدم، ولی واقعا حالا دارم به شوخی میپرسه، ولی خیلی احتمالش وجود داره که آقا این اتفاق بیفته. یه خورده سیاوش از آدادسک بیشتر برامون بگو، حالا فهم نرم افزاری که وجود داره، کارهایی که کردن، بعد به همون بگو چه کارهایی داری خودت توی آدادسک اون دپارتمانی که هستی انجام میدی، مخصوصا راجع به کاری باحالی که من میدونم داری تو ای آی انجام میدی.
آره حتما. قبل از اینکه اینو جواب بدم برگردم به کامنت امیر، اینکه کاری دیتا ساینس، دومین نالج خیلی مهمه. میخوام راجع به دیتا ساینس صحبت کنم. اگر بخواد یکی آدم دیتا ساینتیست موفقی بشه، بهتره اینکه دومین نالج خوبی داشته باشه، یا نه یه سافر دیولپر میشه، یه سافر انجینیر میشه که خوبه، ولی دیتا ساینتیست موفقی نمیشه. ولی محمد جان آره خیلی باحال گفتی راجع به آتادسک. آره آتادسک کارش اینه، یعنی کلا میره این کمپانی کوچیکو برمی‌داره می‌خره. اتفاقا گروهی که من جوین شدم اول، بعد اکسپند شد تیممون، گروهی که من جوین شدم در حقیقت میشد زیر مجموعه یک کمپانی به نام اینووایز. اینووایز پایونیر بود تو زمینه آب و اینا، مثلا سافرهایی که تولید میکرد برای واتر تریتمنت، ویست واتر تریتمنت، واتر دیستریبیوشن، هر چیزی که بگی سافرهای مختلف مثل آی سی ام داره، اینفو درینج داره برای درینج دیزاین و فلادینگ و این حرفا. و دقیقا خیلی جالب بود که این کمپانی گرفته و یه تیم ای آی برای این میخواستم و من جوین شدم زیر مجموعه اون که بعدا حالا اکسپند شد، ما کارهای ریویت و اینا هم انجام دادیم. ولی آره کلا اتودسک معروفه به این قضیه و کارش هم ادامه خواهد داد و این کار خواهد کرد. ولی یه چیز دیگه میخوام اضافه کنم اینجا، انقدر استارتاپ های مربوط به ای آی زیاد شده تو زمینه کانستراکشن و حالا آب و معماری، یه اتودسک نمیتونه همه اینا رو بخره. یه میتینگی بودیم با سی او کمپانی و سی تی او کمپانی، برگشت سی او گفت واقعا گفت ما نمیتونیم دیگه همه اینا رو بخریم، بهتر خودمون دیگه دیولپ بکنیم. که حالا اینو میخوام الان رد بدم به دقیقاً کارهای ای آی که ما داریم انجام میدیم. اول شروع میکنم از رویت، چون رویت یه سافتوری که خیلی از آدما میشناسن رویت رو، برای راجع به آبم صحبت میکنم سافتوری که داریم. رویت مثلا خب خیلی نظرم سافتوری پیچیده ای، مثلا API های مختلفی داره، خیلی فانکشن های مختلفی داره که مثلا یاد گرفتن همه این چیزا سخته دیگه. مثلا یه بعد یه آدمی باشی با 30 سال شاید تجربه که بدونی کجا بری که مثلا من بخوام مثلا این دیوار رو بسازم یا بخوام تگ کنم، حالا مثلا دایمنشنینگ رو چجوری انجام بدم و از این مثالای که خود شما استادید بهتر از من اینا رو میدونید. ولی خب ایده اینجا بود که اگر من بتونم یه چیزی مثل چت جی پی تی رو که میشه برین این قضیه و مغز پشت این قضیه من استفاده بکنم و بتونم فقط با یه پرامپت ساده بگم که این کارا رو برای من بکن، مثلا یه دیوار برام تولید کن با این متریال با این سایز، یا مثلا فلان اتاق رو تو فلان بیلدینگ برای من تگ بکن، فقط کافی من اینو تایپ بکنم و اینو برام انجام بده، خب خیلی کار کاستمر رو راحت تر میکنه دیگه، به جای اینکه حالا مثلا بخواد بره حالا بره اون تقای بالا بگرده من چه شکلی بخوام اینا رو تگ بکنم. و این شد ایده پشت رویت اسیستن که طبقا هفته پیش که راجع به ایو صحبت کردی امیر محمد، اینو ما ریلیزش کردیم و نشونش دادیم به بقیه و خیلی کارهای جالبی انجام میدیم. رویت اسیستن مثلا سوالای مختلفی جواب میده، مثلا ها تو کوئسشن، چه شکلی کاری انجام بدی. قبلا چی کار میکردی؟ مثلا میرفتی توی هلپ یا منوال یک سافتوری سرچ میکردی من چه شکلی این کارو بکنم، مثلا جواب سوالتو پیدا میکردی و این خب میتونه به صورت یک خیلی کانورسیشن ساده جواب سوالتو بده. علاوه بر هاو تو تل میه، مثلا اگر یه سوالی راجع به مدلت داری، مثلا چند تا دیوار اینجا هست، چند تا مثلا مثاله خیلی ساده میگم، مثاله خیلی پیچیده‌تر از اینا میتونه جواب بده، چند تا پنجره داری، چند تا در داری، اینا رو میتونی تایپ بکنی و اینا رو قشنگ میره رو مدلت آنالیز میکنه و خیلی سریع تو چند ثانیه برمیگره و این جواب میده. مثلا هم هاتو جواب میده هم چلینو جواب میده. و از همه جالب ترش سوالای مربوط به دویت، یعنی برای اون یه کاری انجام بدی، مثلا بهش میگی که آقا جان برو مثلا تایپ نمیدونم این دیوار رو متریالش عوض کن، یا مثلا فایر ریتینگ که خیلی چی مهمه برای دیوارها و مثلا برای درهای مختلف اینو برای من عوض کن، جای 1 ساعت بکن 2 ساعت، این کارا رو میتونه الان انجام بده. من خیلی راحت میتونم اینا رو شیر کنم چون همش صحبت شده تو ایو راجبش. این یکی از به نظر من پروژه جالبی بود که ما انجام دادیم برای رویت و هنوزم داریم بهش اضافه میکنیم و بهتر و بهترش میکنیم.
حالا میونه کلمه پرانتز باز بکنم، خیلی مهمه چون که یکی از بزرگترین چالش ها توی کانستراکشنه تو مرحله دیزاین، به خاطر اینکه کانستراکشن واقعا من فکرم کانستراکشن اونقدری که باید کردیت بگیره از مردم نمیگیره، چون فوق العاده پیچیده است به نظر من شخصا. تو فکر کن مثلا یه پروژه حتی ساختمونی ساده هزاران هزار دیتیل داره و چالشی که وجود داره اینه که تو وقتی قرار دیزاین بشه این پروژه الان توی حالا شرکت‌های دیزاین که انجام میشه توسط یک شخص که دیزاین نمیشه، که خب حتی توسط یک شرکت هم دیزاین نمیشه. تو فرض کن یک شرکتی که حالا آرکیتکت اصلی پروژه است، آره راجع به نمای ساختمون، جیومتری بیلدینگ، کلا آرکیتکتورال فیچرهای اصلی داره دیزاین رو انجام میده، ولی زیر مجموعش 20 تا دیزاین تیم دیگه و کانسالتنت دارن کمکش میکنن. مثلا میگم پلامینگش یکی داره دیزاین میکنه یه شرکتی، نمیدونم الکتریکالش یکی شرکتی داره دیزاین میکنه، استراکچرش یه شرکتی، اتسترا اتسترا. بعد اینا تو فکر کن 15 تا دیسیپلین مختلف، 20 تا دیسیپلین، 20 تا شرکت وقتی این دیزاین رو دارن انجام میدن، مشکلی که همیشه وجود داشته و حتی الان هم وجود داره کوردینیشن بیناست. یعنی چی؟ یعنی یکی میاد میگه آقا آره این دیوار رو مثلا بیاین فایر ریتینگش رو عوض بکنیم، یا مثلا دیوار رو از اینجا یه 3 اینچ موو بدیم اینور. به همین سادگی نیست، به خاطر اینکه این تاثیر رو استراکچر میذاره، ام ای پی باید عوض بشه، اون داک ورکت ممکنه جاش عوض بشه، خیلی پیچیدگی داره. و مشکلی که پیش می اومد این بود که یه تغییر کوچیک دیزاین که اتفاق می افتاد همه جوره کاور نمیشد توی دیزاین. یعنی بعداً به وجود میاد که آره مثلا آرکیتکچرال پلان آپدیت شده ولی استراکچر هنوز کچاپ نکرده بش، یا ام ای پی دیزاین مثلا هنوز آپدیت نشده. من فکر کنم این اتفاقی که با رویت اسیستنت که تو تیم روش کار کردین یه ترانسفورمیشن بزرگ ایجاد میکنه و خیلی این کارو راحت‌تر میکنه. تو اون دستورایی که میتونی بدی به رویت که آقا اینو عوض بکن، ولی حواست باشه مثلا آقا ام ای پی و 15 تا دیسیپلین دیگه هم عوض بشه، و اینو فهم کنم خیلی خیلی بهینه‌تر میکنه.
آره خیلی جالب. میخوام چیزی اضافه بکنم، مثلا استاگرام یه کاری هم که داره اینجا میکنه، یه چیزی به نام فرما ایجاد کرده. و این فرما دقیقاً کاری که میکنه، تو یه سنتری داری که دیتا منیجمنت سنتره که تمام حتی سافرهای مختلف، فکر کنم مثلا تو رویتو داری استفاده میکنی، سافرهای دیگه هم استفاده میکنی، حتی ترد پارتی هم داری استفاده میکنی، یعنی سافرهای از بیرون هم داری، همه اینا وصل میشن به یه دیتا سنتری. دقیقاً مثالی که تو محمد زدی، یه تغییری که تو مدل ایجاد میکنی، مثلا من نشستم پشت کامپیوترم رویت دارم تغییر ایجاد میکنم، بقیه هم اونو میبینن، فقط رو کامپیوتر من نیست. این هم یه فرما واقعا یه بیگ دیلیه تو آتادست.
سیاوش من یه نکته بگم که تو آره راجبش صحبت کنی. ببین ما برای مثال دقیقا چت جی پی تی LLM ها که اومدن بیرون، نمیدونم 2022 بود، یا خیلی پیشرفت خوبی کردیم تو زمینه تکس، لارج تکس. و شما اطلاعات اگه وجود داشته باشه به صورت تکس بیس، شما احتمالا میتونی سوال بپرسی ازش، کارهای مختلفی بکنی که چت جی پی تی، حالا مشابه چت جی پی تی در واقع اون فرانت فیس این قضیه هستش، و فکر میکنم پیشرفت قابل توجهی کرده. آتودسک اتفاقی که به نظر میفته، شما با گرافیکال آبجکت ها کار میکنید، و حالا یه توضیحی راجع به این که AI تو این گرافیکال آبجکت ها چه اتفاقاتی میتونه بیفته. خب درسته من راجع به صحبت کردی که اطلاعات ما میتونیم پیدا کنیم، اوکی، اطلاعات تکست باشه متوجهیم که این اتفاق احتمالا میتونه بیفته. گفتی تو رویت ما میتونیم حتی بهش بگیم که یه کاری رو برای ما بکن. اون کار انجام دادن یعنی اینکه شما یه گرافیکال آبجکت و یه دیوار رو میای مشخصاتش رو عوض میکنی. این اتفاق یک کمی بیشتر برای ما توضیح بده، چون LLM ساده نیستش، یه اتفاق دیگه ای باید اون پشت بیفته، و میخوام ببینم تا کجا پیش رفته، چه اتفاقاتی افتاده و چلنجاش چی هستش. حالا واسه تکس بیس ها ما تمام تکس های رو اینترنت رو داریم برای ترین کردن این مدل ها. آتودسک با این چلنج چه کار میکنه؟
آره سوال خیلی خوبی پرسید. حالا من میخوام اینو دو قسمتش بکنم امیر. قسمت اول برای رویت و آتوکد و این سافرها. ببین اینا سافرهایی هستن که هزاران API دارن. تو اگه بخوای مثلا یه دیوار تولید بکنی، یه جایی هست تو سافر، میری اون تب کلیک میکنی، ولی یوزر باید کلیک بکنه، بعد مثلا سایزش رو تعریف بکنی، متریالش هم تعریف بکنی تو برات ایجاد بشه. چون این API اصلا اونجا هست، این LLM میتونه اینو کال کنه، این API اصطلاحاً کالش بکنه و رانش بکنه و اگزیکیوت بکنه که این آپریشن رو برای تو انجام بده. ولی ما میدونیم API آردی توی سافر وجود داره و یه چیزی هست به نام MCP یا نمیدونم شنیدی راجبش، یعنی Model Context Protocol، که خیلی صدا کرده تقریبا دو سه ماه. چیز جدیدی نیست. آیدیاش اینه که تو LLM رو میتونی استفاده بکنی که تولای مختلف و یا فانکشن های مختلف رو کال بکنه و اگزیکیوت بکنه. درسته. حالا MCP چی کار کرد؟ اومد اینو یه حالت استانداردی تعریف کرد که تو هر تولی هر جایی داری، من میتونم با این استاندارد ساده اینو کال بکنم و انجام ده. و این شد آیدیای پشت همین رویت اسیستنت، که حالا من همه این API های مختلف رو دارم، ولی نمیخوام یوزر بره کلیک کنه از اینجا به اونجا بره اینو کال کنه. LLM ولی این قدرت رو داره اون طول رو برای من کال بکنه و انجام بده و اینطوری آپریشن انجام بشه. ولی یه قسمت دیگه هم داره، بخش دومی که میخوام راجع به صحبت بکنم، جنراتیو AI. ببین جنراتیو خب ال ال ام جنراتیو ای آی، ولی خب همونطور امیر تو گفتی تکست جنریت میکنه، حتی ایمیج هم جنریت میکنه. تو قشنگ میتونی دالی رو تو اوپن ای آی استفاده کنی یا مشابهش هست با کمپانی‌های مختلف که مثلا ایمیج یا ویدیو برات جنریت بکنن، خیلی هم کارهای خفنی دارن میکنن. ولی آره یه چی از چالنجایی که ما داریم تو آدادس این شکل‌های پیچیده جیومتری‌های مختلفی هست که دیتاهاشو ما داریم ولی بیرون نیست که مدلی روش ترین بشه. تقریبا فکر کنم 3 سال پیش بود اولین ورژنی یه مدلی رو نام فاین‌تیون، اصلا میگم فاین‌تیون کردن، یعنی که یه نورال نتورک رو شما برمی‌دارید، سر خلاصه بگم روی دیتاهایی که داری اینو ترینش می‌کنی دوباره، اصلا میگم فاین‌تیونش داره می‌کنه که برای دیتاهای تو کار بکنه. حالا ما این نورال نتورکی که بیرون وجود داره، حالا یه خوردم تغییرش دادن بچه‌ها، کاری که کردن اومدن طوری اینو فاین تیونش کردن که بتونه مثلا یه آبجکت برات جنریت بکنه، مثلا یه صندلی برات جنریت بکنه، برات یه میز جنریت بکنه. این فرق داره با کانسپت ریویت و اتوکد، اون ای پی آی رو دارن، یعنی عملا یه پلتفرم مستقلیه. من میرم اونجا تایپ میکنم من یه صندلی میخوام با این دیزاین، با این رنگ، با این شیپ، و این برات جنریت میکنه. این قضیه برنینی تا هنوزم دارن روش کار میکنن، خیلی اون چالنجینگه، یکی از سافرهای خیلی خفنی خواهد شد به نظر من وقتی برسه به اون نقطه ای که بتونه یوزر استفاده بکنه. بعد دیگه ایش وابستگی به ربیت و سافرهایی که تو آتادسک که نداره. این هم میخواستم اضافه بکنم.
اسم سافر چی بود سیاوش؟ من
برنینی.
اینو حتما
برنینی
سرچ کنن که آره این This is coming up فکر کنم تو AU هم معرفیش کردن و خیلی جالب بود. حالا ببین سیاهش منو کارک کن، دقیقا گفتی مثلا دالی میتونه احجام و شکل تولید بکنه یا حتی ویدیو، ولی آتودس اتفاقی که میفته احجام معنی دیگه ای براش داره. اون اندازه، اون در واقع شما باید فکر کنین یه برای مثال یه ماشینی رو دارین تولید میکنین، فقط اینطوری نیست حجم بیرونی باشه، اتفاقاتی که داخل میفته باید همه چی مچ باشه، با دیمنشن و احجام خیلی دقیق کار میکنه و این طبیعتاً سخترش میکنه. برای همین از اینا میتونستیم بگیم خب دالی داره این کارو میکنه و لزومی نداره آتودسک انقدر وقت بذاره. و من چیزی که اتفاقاً تو آتودسک سیاه شنیدم، نکته‌ای که هستش برای مثال text generation large language مدل ها که برای مثال تکست هایی که وجود داره تو اینترنت باید استفاده میکنن 10 تریلیون نمیدونم دیتا دارن، مشکلات رو دست اینه که اونا فقط 1% این information رو گرافیکال دارن و یعنی میخوام بگم چقدر اختلاف زیاده که به یه جایی برسه که مثل text generative عمل بکنه. و خب این چلنج عجیبی هستش، ولی آره من برنینی رو دیدم خیلی جالب بود. و یه اتفاق دیگه هم که میفته سیاش، مثلا میتونستی بهش بگی اوکی من مثلا یه حجمی رو دارم، یه قسمتی رو بهش اضافه میکنم، دستی میرفتی میکشیدی براش، میگفتی مثلا یه لیوان دارم میخوام یه دسته اضافه کنم، این دسته رو براش محمد میکشیدی، بعد میرفت احتمالاً تون دیتا بیس وحشتناکی که داره که بازم 1% نسبت به اون تکسا سرچ میکرد، میدید چه آلترنتیوهایی وجود داره، چه احجامی رو داره که هم با آبجکت اصلیت کار بکنه هم ست باشه، آلترنتیو هم بهت میداد، مثلا چیزهای مختلف رو میتونه. خیلی اتفاق جالبی برای دیزاینر ها احتمالا.
مرسی اد کردی امیر، من یادم رفته بود. خیلی نکته مهمی که این شیپ هایی که اینا جنریت میکنن یا احجامی که جنریت میکنن واقعا باید آماده باشه که مانیفکتچرینگ روش اتفاق بیفته. اینطوری نیست که تو واقعا یه چیزی رو یه ایمیج یه شکلی رو تولید بکنی، حالا این یه دسته لیوانه، نه باید آماده باشه من اینو الان بدم بسازن تولید بشه. و این یکی از چالنج های همین برنینیه، دقیقاً درست میگی دیتامون کمه ولی یه سری ایده‌هایی هست که دارن روش کار میکنن. مثلا خب شما میتونید سینتتیک دیتا جنریت بکنی رو دیتا تو، مثلا این یکی از اپروچ هایی بوده تو LLM هم استفاده شده، یعنی تو میتونی همون دیتا های تکستی که داری باش تغییر روش ایجاد بکنیم، تکست های جدیدتر جنریت بکنید، مدلت رو دوباره ترین بکنید روشون. همین آیدیا پشت سر برنینی هم هست و توی فیوژن مشابهش رو ما داریم به نام کیج، که مثلا خب پیچ و مهره هایی که میخوای دقیقا تو یه شکلی پیچ و مهره میکشی روی صفحه، این میره دقیقا سرچ میکنه، مثلا بهش میگن سیمیلاریتی سرچ، میره سرچ میکنه، دیتابیس خوبی هم داره آتودسک، پیدا میکنه، میذاره سر جاش، میگه مثلا بفرما الان دیگه آماده است که استفاده بکنی ازش.
سیاوش فیوژن رو ببخشید محمد، فیوژن رو صحبت کردی که راجع به اینم صحبت کن، من فیوژن مثلا تو چه زمینه ای هستش، چه فرقی میکنه با بقیه پروداکت هایی که دارین، یک کمی برامون توضیح بده راجع به فیوژن.
در بین فیوژن بیشتر مربوط به همون مانیفکتچرینگ میشه. مثلا تو اگه بخوای مثلا یه ایر فرایر مثلا دیزاین بکنی، تو از سافر فیوژن استفاده بکنی، یعنی قطعات مختلف رو داره تو میذاری و دیزاینش میکنی و یه چیزی آماده است که قابل ساخته. حالا دقیقا معادل برنیکی گفتم کیج رو ما داریم توی فیوژن که دارن کار میکنن روش که دقیقا همین کار رو انجام بده. ولی کلن کارش اینه که تو بتونی یه چیزی رو بسازی که آماده ساخت باشه، یه چیز دیزاین بکنی که آماده ساخت باشه.
درست، واسه مانیفکچرینگ بیشتر استفاده میشه تا کانستراکشن و انجینیرینگ. خیلی جالب میاره. ممنون.
بیشتر با پیچ و مهره سر کار داره، در و دیوار نه.
خیلی باحال بود واقعا اطلاعاتی که دادی، من خودم کلی چیز یاد گرفتم. سیاوش دمت گرم. حالا یه سوالی که برای خودم خیلی جالبه و همیشه سعی میکنم حداقل اینتنشنال باشم و ابزرو بکنم ببینم بقیه چه جوری استفاده میکنن، یه خورده راجع به این صحبت بکن، راجع به این که تو حالا چه تو زندگی شخصیت، چه توی روز دی تو دی تو کار، چه استفاده‌ای از AI می‌کنی و چه جوری AI به تو کمک می‌کنه؟ چون خیلی الان مثلا تو این دو سه سال گذشته، انقدر مثلا بعد ورود چت اوپن AI با چت GPT و الان هم جمینای و اینا، خیلی یه دفعه عوض شد سری همه چی و خیلی ازش یوز کیس‌های مختلفی وجود داره. تو یه خورده برامون بگو چه جوری این به تو توی هم پرسونال هم توی کارات روز دی تو دی بهت کمک میکنه؟
آره خیلی سوال جالبی پرسی محمد. ببین خیلی قبل LLM مثلا من خب کارهای AI که میکردم یه سری مدل برای خودم مثلا میساختم، مثلا ماشین لرنینگ و دیتا ساینس بلد بودم. مثلا یکی از کارهایی که کرده بودم مثلا برام یه 5 6 سال قبل که مثلا استاک پرایس رو برای من
پردیکت کردم، یادم قشنگ.
ولی خب بعد ببین وقتی LLM اومد و همین MCP که گفتم راجبش، مدل کانتکست پروتکل و تول کالینگ و این حرفا دیگه، اونو میذاری کنار. یعنی تو عملا میتونی بری توی مثلا ChatGPT، حالا یک کانتکست هم باید بهش بدی دیگه، مثلا بگی آقا این دیتا های این استاکیه که من دارم، تو کافی این دیتا رو بهش بدی و همون چیزی که میخوای پردیکت بونش رو به هم، به دیتا های بیرون دسترسی داره، به نیوز دسترسی داره و خیلی بهتر میتونه این کار رو انجام بده. این یه مثالیه که برای من خودم یه حالت شاکینگ بود که آقا مثلا قبلا چقدر من زحمت کشیدم اینو برای خودم ساختم، ببین چقدر راحت میتونه این اتفاق بیفته. ولی غیر اون یه کاری که من مثلا همه ازش استفاده میکنم واقعا تو رایتینگ، چیزی که خیلی قویه واقعا ChatGPT توش، که واقعا ادیت میکنه، مینویسه و حتی مثلا ما کسایی که کارهای پروگرامینگ میکنن تو تیم ما، یه چیزایی به نام کوپایلت هست، کرسر هست، نیست پلتفرمایی هستن بر اساس همین LLM ChatGPT و اینا، ولی اینا کدینگ برات انجام میدن و عملا در طول روز میبینی که بچهای تیم همینا رو استفاده میکنن، کدینگا رو انجام میدن، چه کدای باحالی هم مینویسه خفن. تقریبا من بگم شاید 1% سافتور دیولپر بیرون باشن که بتونن هم پای ChatGPT کد بزنن، یعنی عملا بقیه ازش استفاده میکنن. آره این دو تا مثالی بود که الان
تو ذهنم بود. FC 25 و 26 و فیفا و اینا ازش استفاده نمیکنن. به نظرم یه خورده اونجا بیشتر میتونی استفاده کنی، یاد بگیری یه خورده.
آره اونو هر وقت بهتر شد تونستی ببری حتما یا استفاده میکنم.
نه نه اولا حالا امروز برای هم سیاوش هم امیر بیان یه سر پیش من FC 26 رو من گرفتم، ریلیز شده برای بازی کنیم، حالا خبرش رو میدیم، ولی یه خوروش کار کن رو فیفا.
ولی خیلی جالب یه چیز هم اضافه بکنم، چون ما تو
در میره از حرفا.
آره حالا آخر همین ریکوردینگ میذاریم نتیجه بازی، حالا بقیه هم شاهدن نظر
میدیم.
ولی چون راجع به بازی صحبت کردیم، میخوام یه چیزی اضافه بکنم. وقتی دست راجع به فیوژن صحبت کردیم، کانستراکشن همه اینا استفاده کردیم، تو زمینه اینترتینمنت و اینا هم سافتور داره، مثلا سافتور مایا که یه سافتور معروفیه، تو هالیوود ازش استفاده میکنه، حتی تو فیلم های معروف مثل اواتار و اینا هم استفاده شده. ولی برگردیم به بازی که گفتی، AI واقعا این صنعت بازی و گیم هم داره تغییر میده. یعنی کاری دارن انجام میدن، شاید نمیدونم جینیو شنیدی که گوگل روش داره کار میکنه، یه اینتراکتیو ویدیو برای جنریت میکنه این ریل تایم. یعنی تو الان حساب کن بازیه که داریم انجام میدیم، حالا راجع به همین فیفا صحبت کردی، یه چیزی از پروگرام شده است، یه پلتفرمی داره یه اتفاقایی میفته. یا مثلا نمیدونم کال آف دیوتی که قبلا بازی کردیم یا بازی دیگه که قبلا تو گذشته ما راجعش صحبت کردیم، اینا میتونه اینتراکتیو جریان بازی هم عوض کنه، AI و LLM، و این دقیقا فیوچر بازی و گیم هم خواهد بود. این هم یه تغییر خیلی گنده است به نظر من که خیلی جالب خواهد بود.
اصلا خیلی چیزا رو عوض کرده، سرعت انجام دادن کارها، جوری که میتونی خلاق بشی، چی جوری از تایم طالبیل استفاده کنی. به نظر من اون چلنجی که برای محصلا اینه که آقا الان خیلی چیزا اگه قبلا 15 ساعت وقت میذاشتم الان تو 5 دقیقه انجام میده، حالا اون زمانی که الان دارم رو چجوری استفاده بکنم که به خودم کمک بکنم. من حالا خودم هم میخوره راجع به کاری که ازش میکنم بگم. مثلا توی کار تو گفتی برای نوشتن، خیلی من تو پروپوزال نوشتم، من بخش مهمی از کارم دی تو دی هم با کلارک اینه که خب پروپوزال مینویسم، نمیدونم با تیممون پروژه مختلف رو چیس میکنیم، هم تکنیکال پروپوزالمون، هم حالا بخش کاس پروپوزالمون و اینا، خیلی واقعا بهم داره کمک میکنه. یعنی تو فکر کن مثلا من اگه سالی اوریج مثلا 40 تا پروپوزال میرفتم مینوشتم و اینا، خب این دیتابیس رو ما داریم دیگه تو شرکت، تو تیم مارکتینگ اون همه اینا رو داره. الان ما استفاده که داریم میکنیم اینه که میایم من میگم آقا من راجع به این سوالی که تو حالا RFP یا request for proposal هستش، این تاپیک هایی که میخوام راجع بهش حرف بزنم، به جای اینکه از اسکرچ شروع بکنم نوشتم، میگم این 10 تا پروپوزال قبلی most similar most relevant هم، برو از اینا استفاده کن، کانتنتی که دارم بیا کاستومایزش بکن برای چیزی که برای این پروژه میخوام بنویسم. یعنی خیلی وحشتناک داره بهم کمک میکنه، از این ازش استفاده میکنم. یه کاری باحالی دیگه که داره تو دپارتمان حالا خودم انجام داریم میدیم اینه که مثلا ما وقتی که توی پروژه دیزاین بیلدمون، وقتی با دیزاین پارتنرمون داریم روی مثلا اونر اومده گفته این پروژه رو میخوایم، ولی به دیزاینی نمیده، میگه این باجتته، اینم پروگرامته، اینم پروژه‌ای که میخوایم، بیا دیزاینتو بده. معمولا توی دیزاین بیلد اینه که میشینی با برین استور میکنی با تیم دیزاینت که آقا ما 10 طبقه بسازیم این پروژه رو، 5 طبقه بسازیم، اینجوری مثلا جیومتری چه شکلی باشه. بعد اینا میومدن مثلا چند تا کانسپت میدادن، بعد من و تیمم میرفتیم اینو میگرفتیم آنالیز میکردیم. الان از AI داریم استفاده میکنیم، همزمان که داریم توی میتینگا آپشن های مختلفو بررسی میکنیم، AI داره من کمک میکنه که همزمان من میبینم آقا این اسکین تو فلور ریشیوش چه جوری تغییر میکنه، GSF پروژه چه جوری پروسس ور فودش تغییر میکنه، افیشنسی پروژه چه جوری میره بالا، بهش پارامترهای کاست میدم، همزمان بهم اطلاعاتو میده. خیلی همه چی کلابوراتیو تر شده. بعد کار دیگه این که حالا مثلا دیتا آنالیسیس ازش استفاده داریم میکنیم، مثلا توی یونیت پرایسینگ و کاست انالیسیس و اینا میاد به تمام دیتابیس استیمیت هایی که قبلا تو پروژه‌مون داشتیم بهش اطلاعات میدیم، بعد ازش من دارم فیدبک میگیرم. مثلا آقا الان پروژه اگه مثلا هاسپیتال باشه به من بگو مثلا ترندایی که وجود داشته تو قبلا چه جوریه، و از اون استفاده میکنیم برای پروژه پیش بینی کاستش. پرسونال هم مثلا یه کاری که ازش استفاده میکنم دی تو دی اینه که فرضاً میگم یه تابلو میخواستم بگیرم، یه آرت دیزاینری بود ازش میخواستم اوردر بدم، توی پیجش رفتم یکی از طرحاش خوشم اومد، ولی مطمئن نبودم چجوری با استایل خونه من و حالا اون ترکیب رنگی که دارم ست میشه. یه ویدیو گرفتم دادم به فکر کنم به جمنای دادم، الان جدیدا من از جمنای بیشتر استفاده میکنم، دادم به جمنای گفتم این خونه منه، اینم تعریفی میخوایم، ولی بیا به من یه کانسپت بده، چند تا عکس بده در دقیقاً خونه من وقتی این تابلو نصب بشه بهم بگو کدوم بیشتر فیت مناسبیه. 3-4 تا عکس داد، بعد یکیش خوشم اومد فرستادم برای اون دیزاینره، گفتم من اینو میخوام، بعد اون طرحش تغییر برای من پست کرد. یا مثلا کارهای دیگه که میکنم توی حالا ریسرچ کردن و برای مسافرت و اینجور چیزا هم خیلی بهم کمک میکنه. امیر تو هم بگو دیگه، بگو توی پرسونال تو، توی کارا دی تو دی تو کار چجوری ازش استفاده میکنی، فکر میکنم هم برای خودم جذاب هم برای مخاطبم.
آره خیلی جالب بود، خیلی جالبه که این AI به ما این فرصت رو میده که دقیقاً بتونی کریتیو باشی و تو چیزهای مختلف استفاده کنی. یعنی اینستراکشنی وجود نداره که برای مثال تو اتوکد می‌خواستی یه دیوار بکشی، خب دو تا راه بود، یا تایپ می‌کردی مثلا این، یا باید با دست می‌کشیدی، یعنی اینستراکتیو بود. ولی الان ما همین الان داشتم فکر می‌کردم چه جالب، مثلا رو پروپوزال هم میشه استفاده کرد، با وجود اینکه خب من رولی که دارم پروپوزالی نمی‌نویسم، ولی این بر اساس اون نیاز، اون اینتراکشن ها شما میتونی تفاوت بدی تو یوز کیسات، خیلی جالبه. من فکر میکنم بیشترین استفاده ای که من خودم داشتم به عنوان برند قبلا خیلی زمان میذاشتم، و اون ذهنیتی که میخوای پرفکت هم باشی دیگه، خیلی زمان میذاشتم برای رایتینگ هم، برای ایمیل زدن، کامیونیکیشن کردن ها، و خب اینا آفیشال داکیومنت بود، واسه ما ایمیل جزء آفیشال داکیومنت حساب میشه و مهمه که چی بنویسی. الان احساس میکنم توی روز این دیگه دغدغه‌ام نیستش، خیلی راحت میتونم ازش استفاده کنم، آلترنتیو بگیرم و بر اساس اون اینتنشنی که دارم با حالا اون مخاطبم صحبت کنم. بعضی وقتا برای مثال با کانترکترم بیشتر اسرتیوم، میخوام بهشون بگم این کارو برام انجام بدین. وقتی دارم با اون کانسل ممبر مثلا صحبت میکنم توی شهرداری، خیلی فرندلی تونم که آره لطفاً این کارو بکن. خیلی جالبه که به خودت یه قابلیتایی میده که قبلا بهش فکر نمیکردی، به خاطر اینکه دانستهات از زبان برای مثال انگلیسی محدود بود و دامنه لغات زیاد مهم نیستش، بیشتر اون تون، بیشتر اون نحو بیانت خیلی مهمه. چون واقعا فهم میکنم تجربه همه اون این باشه، لغت زیاد مهم نیست، اتفاقا تو کار ساده ترین لغات رو استفاده کردن مهمه. ما هیچ وقت لغات پیچیده ای اصلا استفاده نمی کنیم، این بیشتر محیط آکادمیکه که لغات باید یه جوری باشه که بقیه نفهمن. توی کار یه کار ذهنیت متفاوت مهم اینه در کوتاه ترین زمان اون اینتنت رو برسونی و کلیر باشه، اینترپریتیشن نداشته باشه، جور دیگه ای فکر نکنه. این به نظرم مهمترین چیز باشه. علاوه بر این فکر میکنم تو کانستراکشن پروژکت ها، محمد فکر کنم شما هم درگیر هستیم، همه درگیریم، به خاطر اینکه نالج توی مراحل مختلف تولید میشه، ما اونر برای مثال اون ویژن رو داره، اسکماتیک دیزاین رو داره، معمار یه زمانی کار کرده، مهندس یه زمانی کار کرده، تازه میاد تو کانستراکشن و بعد آپریشن. ما تو کانستراکشن هیچ وقت اینو نتونستیم حل کنیم که تمام این نالج توی زمانهای مختلف یه جا باشه. بیم تلاش کرد، بیم گفت آقا ما بیام تمام این نالج رو بذاریم توی یک جا، ولی برای همه پروژه ها اپلیکیبل نشد. ما خیلی، من میتونم بهتون بگم 60-70% پروژه ساختمانی بی مثلا استفاده ای ندارن، با وجود اینکه این همه فشار توی 10-15 سال اخیر روی بیم اومد. بنابراین بیم نتونست سلوشن باشه برای پروژه خاص، طبیعتا هستش، ولی من فکر میکنم AI اینجا میتونه یه حرکتی بکنه که تمام نالج پروژکت رو همه افراد اکسس داشته باشن. این به نظر دوئبل، و اکثر نالج پروژکت حتی همین الان تکست بیسه، یعنی اگر نگاه کنی دراینگ حدود شاید 10% 15% داکیومنت پروژه باشه، تازه تو دراینگ 70-80% تکست هستش. یعنی من فکر میکنم AI توی پروژه ساختمانی این کمک رو به نظرم خیلی راحت تا چند سال آینده این اتفاق بیفته که تمام نالج پروژه یه جا جمع بشه و همه دسترسی داشته باشن.
ولی آره خوب گفتی، آره من فکر می‌کنم اینو خیلی اکسسیبل تر داره میکنه. بیخود همیشه مشکل ریسورس بوده، الان خیلی راحت تر داره میشه خیلی چیزا، و حالا دیجیتال توین و اینا هم خودش بحثه جدایی که میشه ساعت ها راجعش حرف زد. من فکر می‌کنم خیلی هم مهمه که ما چجوری از این پلتفرما استفاده بکنیم دیگه. به نظر من اون پرامپت نوشتن خیلی مهمه، حالا دی تو دی چه جوری مثلا استفاده می‌کنیم. سیاوش یه خورده برام میگی که چند تا پرکتیس خوبی که تو خودت شخصا استفاده می‌کنی وقتی یه پرامپتی می‌خوای حالا توی اوپن ای آی، چت جی پی تی یا مثلا جمینای بنویسی، کلا پروسس تو چجوریه؟ چجوری سوالو مطرح می‌کنی، یه درخواست رو به این پلتفرما میدی؟
آره سوال خیلی خوبیه. ببین خیلی واقعا پاورفولن، یعنی چت جی پی تی، جمینای، انتروپیک، کلاود فور داره، همشون خوبن، ولی LLM همیشه میتونه اشتباه هم بکنه و یه چیزی رو تولید بکنه که کاملا به نظر تو خیلی خوب بیاده، مثلا یه چیزش بپرسی چیزی رو به توضیح بده که چقدر قشنگه احتمالا درسته ولی کاملا آفه، برای من حتما آدم باید اینو دوباره چک بکنه. ولی یک کاری که آدم باید بکنه که کانتکست خوب بده به LLM وقتی میخوای پرامپت رو بنویسی. مثلا من کاری که میکنم اگه بخوام مثلا واقعا یه موضوع تکنیکالی باشه که احساس کنم خیلی LLM تو اون زمینه خوب نیست، یه PDFی که دارم یه داکیومنتی که دارم که اطلاع داره اینو اول اتش میکنم بهش میگم که آقا اینو بخون کانتکست رو بفهم، حالا پرامپت رو مینویسم بهش میگم حالا برای من اینو سامرایز کن یا برای من جواب این سوالمو بده. برای همین کانتکست دادن توی پرامپت خیلی مهمه به نظر من تو LLM. حالا من خودم تجربه داشتم ازش چیزای پرسیدم و خیلی قشنگ و تر و تمیزم به یه جوابی داده، ولی خب من چون میدونستم گراند تروث چی بوده میگفتم نه این کاملا اشتباهه، ولی خب خیلی به نظر من قشنگم توضیح داده. این به نظر من خیلی مهمه مثلا تو کارهای تکنیکال، ولی خیلی چیزهای دیگه عادی روزمره به نظر من پرامپت خاصی نمیخواد، انقدر باهوشه که LLM قشنگ میتونه این کارا رو انجام بده. و اینکه حالا راجبه همه داریم راجبه LLM و کاربردش صحبت میکنیم، من میخوام که راجبه دارک ساید LLM و آینده چه تأثیری خواهد گذاشت و اینا هم اگه بخوایم ببینم نظر شما چیه، هر کسی یه بالاخره یه ایدیایی راجبه این قضیه داره، مثلا من خودم میتونم شروع کنم مثلا بگم نظرم چیه. و اتفاقا بر اساس یه پیپر اینو دارم میگم، من نمیدونم راجبه AI 27 شنیدید یا نه، یه پیپریه برند طرف های اپریل این اومد بیرون، خیلی هم سر و صدا کرد. حالا اگه AI 27 هم خیلی پیپر طولانیه، اگه وقت ندارید حتما یه آدیو داره آدیوش رو گوش کنید، اگه بازم وقت نداره یه یوتیوب ویدیو داره 30 دقیقه است ولی خیلی به نظر من جذابه. کاری که اینا کردن یه سری ساینتیست های دیتا ساینتیست های خیلی خفنن نشستن پیپر رو نوشتن و همه سناریوهای مختلف رو در نظر گرفتن که آقا دو سال دیگه چی میشه، یا 4 سال دیگه چی میشه، 6 سال دیگه چی میشه، و همه چی رو بررسی کردن. مثلا آقا آره آمریکا داره چت جی پی تی اینا رو میسازه، حالا آره اون بر چین هم هست، چاینا هم داره مثلا برای خودش دیپ سیک و اینا رو دیولپ میکنه، چه جنگایی ممکنه بین اینا اتفاق بیفته. و اینکه الان ما ای آی که داریم استفاده میکنه ای جی آی هم نیست، یعنی آرتفیشال جنرال اینتلیجنس هم نیست، هنوز نرسیدیم به اونجا، ولی وقتی به اون پوینت برسیم چه شکلی این AGI بعدی رو جنریت میکنه، با چه سرعتی اینو جنریت میکنه و به نقطه میرسه که تو هزاران انیشتین داری که بای فار از همه ما انسان ها باهوشترن، و آیا اینا به این نقطه میرسن که احساس کنن مثلا انسان ها به چه درد میخورن، ما اینقدر باهوشیم که همه کار خودمون میخوایم بکنیم، اینا هم که همش دارن با هم جنگ میکنن و سودی ندارن، چه اتفاقی ممکن؟ به همه این سناریوهای مختلفو نمیخوام اسپویلش کنم، تو اون پیپر راجعش صحبت میکنن که مثلا
اون بحث سینگلر همیشه برام این تلفظ این کلمه سخته، چی بهش میگن این چیزی که آخرش برش میگن آفرین، آره به اینکه آقا آخرش هم کانسپت یک تا شدن و اینا میرسونه، خیلی چیزای عجیبه فلسفه رو میدن.
آره خیلی عمیق، مثلا میگم ات سام پوینت هم راجعش صحبت میکنه که حتی ای جی آی آمریکا میاد با ای جی آی چاینا نگوشیت میکنه، چون هیچ کدوم تا سیاست ندارم اونقدر دیگه نالج ندارن که، ولی نه سام پوینت یا با هم دعواشون میشه یا با هم مرج میکنن مثلا یه اتفاق حتما ببینید.
من نگاه چون ولی حالا من یک کامنت راجع میدم، خیلی جالبه الان که گفتی زمانی میشه که خیلی جالبه میگی AI 27 یعنی 2 سال هست، مثلا همیشه استراتژیک پلان ها بود 10 ساله 25 ساله، راره الان مثلا 2 سال دیگه چه تفاوتی میگه، 4 سال دیگه تفاوت. این خیلی تفاوت جالبی و یه لحظه این به ذهنم رسید که همه چیزی که داریم صحبت میکنیم Artificial Intelligence در واقع دیتا است دیگه، یه داده‌ای تو دنیا وجود داره که ما داریم بهتر پترناشو می‌بینیم و ازش استفاده می‌کنیم. یه زمانی حالا این دیتا کجا هست؟ یه زمانی مثلا چنگیز خان مغول میومد ایران، نیشابور رو میرفت، اولین کاری که می‌کرد لایبرری رو آتیش می‌زد، کتابخونه رو آتیش می‌زد. خب یعنی خیلی جالب، هنوز تفاوتی نکرده. الان دوباره تو اگه فکر کنی دیتابیس اینا، بک‌گراند اینا دیتابیس، و اگه بخوای به اینا صدمه بزنی باید بری اون دیتابیس رو شاید نابود کنی. مثلا حالا این دیتابیس یه زمانی تو کتابخونه بوده، الان رو کلاوده، یعنی بازی همون اون نالج فرهنگی خیلی مهم میشه، دانش فرهنگی. همینطوری سیاوش گفت، خیلی جالب این به ذهنم اومد. ولی من خودم نظرم، یعنی برای خودم حل نشده است این قسمتش هستش. آره، تمام داده هایی که توی دنیا وجود داره رو شما به نحو بهتری میتونی استفاده کنی، ولی این برای خودم میگم حل نشده است، به اکتشافات فیزیکال منجر نمیشه، به خاطر اینکه داده هایی رو شما داری استفاده میکنی که قبلا به وجود اومده. یه آدمی مثل انیشتن اومد یه چیزی که تا الان ندیده بودن و اومد گفتش آقا این فیزیکال اینونشنیه که وجود داره. من هنوز اینو تو ای آی نمیدونم، ولی ممکنه باشه. شما میتونید پترن هایی که وجود داره رو کنار هم بذاری و به اون اکتشاف فیزیکال بیانجامه. اون اکتشاف فیزیکال به نظرم خیلی عجیبه، که عجیب خواهد بود که ما هنوز نداریم. برای مثال به این نتیجه برسی که یه عنصر دیگه ای تو دنیا وجود داره به خاطر اینکه تمام این دیتا ها رو به وجود آوردی و دیدی، ولی اون عنصر رو هنوز نتونستی کشف کنی. دیتاهات میگم وجود داره ولی نمیتونی کشفش کنی. این خیلی لیپ بزرگتریه، چون الان حداقل توی چیزهایی که ما استفاده میکنیم ما داریم از دیتاهای موجود استفاده میکنیم. خیلی هم خوبه، دیتاها اکسسیبل میشه و با این اکسسیبل بودن شاید کارهای بهتری بتونی بکنی. ولی آره، من خودم همچنان چون بیشترم تو کانستراکشن ذهنیتم هستش، یه ما هنوز خیلی فاصله داریم تا حتی بتونیم اینا رو به صورت افیشنت استفاده بکنیم. ولی جالبه.
چه چیزی فکر کنم تو کانستراکشن درست میگی، ولی این اتفاقی که داره میگی داره میفته. دقیقا این فرق بین جنراتیو ای آی و ترادیشنال ای آی. جنراتیو ای آی اسمش روشه، جنریت میکنه. و مثلا نمیدونم راجع به تیم دیپ مایند گوگل شنیدی، الفا فولد، اینا در حقیقت دارن استفاده میکنن از LLM و این تکنولوژی که پروتئین های جدید بسازن. ولی یه دیتایی بدم، کار من نیست، من چون علاقه دارم بجاش میخونم. کاری که میکنن، کاری که تاله کردن، نزدیک 200 میلیون پروتئین متفاوت، استراکچر پروتئین متفاوت رو تو چند سال اخیر جنریت کردن. حالا تو اینو مقایسه بکن با انسان. انسان تو 50 سال گذشته فقط 200,000 تا پروتئین مختلف، استراکچر مختلف رو تونسته تولید کنه و به درکش برسه. این تقریبا 800-900 برابر بیشتر تو چند فاصله زمانی کوچیک. حالا مثلا عنصر جدید پیدا کردن، مثل آلبرت اینشتین فکر کردن، اینا چیزی دور از ذهن نیست. من چیزی که میبینم داره اتفاق میفته، احساس میکنم خیلی زود هم شاید اتفاق بیفته. حالا نظرم متفاوته، ولی احساس میکنم شاید
It's exciting. آره نم متوجه هم چی میگی. آره، ویژنه واقعا عجیب غریبه. حالا میریم اینجا هستیم ببینیم چی میشه.
خیلی خیلی جالبه واقعا، میشه ساعت ها راجبه این موضوع صحبت کرد. سیاوش، ما دو سه تا من امیر همیشه سوال سنتی که از همه مهمونه ها میپرسیم، از تو هم بپرسیم. یکی این که برامون یه خورده از اون ساید پرسونالت هم بگو، چی کارا میکنی، کجا زندگی میکنی، نمیدونم چه کارهایی رو علاقه داری انجام بدی، چیا به حس خوبی میده، خوشحالت میکنه، یکی راجع به این صحبت بکن. سوال بعدی هم بعدش میپرسم.
آره، خب من لانگ بیچ زندگی میکنم، یارو محمد جان خیلی فاصله هم نداریم، الان میرم تو بالکن یه دستی به تکون بدم جوابو بده. و اینکه این چیزایی که بهم آرامش بده، کاری که دوست دارم انجام بدم، من خیلی بیچ بایکینگ رو خیلی دوست دارم. یکی از کارهایی که حالا هوا خیلی گرم بود تابستون، خیلی این کار نکردم، ولی هوا که خوب باشه اینو خیلی بهم آرامش میده. یعنی موزیک خوب گذاشتن تو گوشم و یه مسیر مثلا طولانی و فقط دوچرخه سواری کردن، هایکینگ و این چیزا هم که اصلا خود میدونی چیزایی هستش که دوست دارم. و یه جوری طبیعت رو واقعا یه جوری، با اینکه خیلی راجع به ای آی اینا صحبت میکنیم و کار ای آی میکنم، ولی من دلم بیشتر با طبیعته تا با چیزای آرتیفیشیال.
الان داستان هایکینگ گفتی، آقا یه بارم با سیاوش من رفتم هایکینگشون، یه هایکر خیلی بالی ملی بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، آقا ما رفتیم و همین داشتیم میرفتیم، یکی از این چرخهای ویلچر من تو این سنگ و اینا پوکید، داستان عجیبی شد اون روز دیگه، یه اتفاقای خیلی جالبی هم افتاد. کتاب و اینا چیه؟ یه کتاب میتونی معرفی بکنی سیاوش برای مخاطب اگه قرار باشه یه کتاب معرفی بکنی؟
ببینید کتابی که اخیراً خوندم و خیلی دوست داشتم، یه برای بار دوم در حقیقت خوندم، بیشتر من آدیو بوک و اینا گوش میکنم تا بخوام بخونم، انسان در جستجوی معناه. نمیدونم کتاب رو خوندید؟ خیلی راجب اتفاقایی که زمان نازی ها افتاده و هیتلر و این حرف ها شکلی، مثلا یه مایندست مثبت میتونه زندگی یه آدم حتی تو شرایط سختم عوض بکنه. خیلی زمان کتاب عمیق و جالبیه. این الان تو دقیقا تو ذهنم بود که گفتم والا.
آره نه، کتاب فوق‌العاده ایه. خیلی کتاب خیلی جالبه که الان حداقل ماها الان باهاش آشنا شدیم. کتاب چون هم 100 سال آره. خیلی قدیمی نوشته شده، جنگ جهانی دوم بوده و آره الان واقعا آدم میتونه ریلیت کنه. خیلی چیز عجیبیه، کلی زمان پیشی آدم پیدا شده، حالا سرگذشت زندگیشو نوشته و الان کلی ها رو داره امیدوار میکنه. خیلی جالبه. آره من خیلی دوست دارم این کتابو. من تا میخواستم این نکته بگم، این راجبه دوباره یک کوچولو برگردیم به اتوکد و حالا ما بعد برش میگردم به محمد. خیلی جالبه، شرکتی که همه ماهایی که تو این زمینه فعالیت کردیم میشناسیمش، 1982 تازه تاسیس شده. جالبه، من نمیدونستم سان فرانسیسکو هدکوارترتون هستش و احتمالاً از اونجا شروع شده. کلن هم 14,000 تا امپلوی داره، 14,000 نفر تو کل دنیا. چقدر باید ایمپکت فول باشی؟ آره 14,000 نفر، مثلا ما نمیدونم شرکت های کانستراکشن هستن، انجینیرینگ هستن، 100,000 نفر، 50,000 نفر، اینقدر هم حالا مثلا لوکال هم تقریبا مثلا تو آمریکا فعالیت میکنن. چه جور کاری رو باید انجام بدی که با 14,000 نفر امپلوی بتونی اینقدر همه انجینیرها میشناسن؟ چون من فکر نمیکنم انجینیر باشی که تو بگی اتوکد اتودسک نتونه ریلیت کنه، اصلا هم چیزی وجود نداره. و خیلی جالبه که ما از این شرکت هایی که اینقدر کار فاندامنتال انجام بدن فکر میکنم حتی کم داریم. حالا به غیر از شرکت هایی گفتی که پازیتیو ایمپکت ندارن، به قول این کارهای سوشال میدیا میکنن که اکثر ما باشون آشنا هستیم، ولی شرکت هایی که کار دیپ انجام میدن و تو کار انجینیر و کانستراکشن هستن، حالا من واقعا فقط اتودسک به ذهنم میرسه و خیلی جالب بود واسه خود من که یکم بیشتر راجع بهشون بدونم و جالبه اینقدر میتونن ایمپکت فول باشن.
نه نکته آره. خیلی خوبی گفته. خیلی جالبه که بعضی موقع مثلا من میخوام یکی بگه من اتودسک کار میکنم، بعضی میگم اتوکد. بیشتر میشناسن تو خود کمپانی.
و ناخودآگاه ما با اتودسک آشنا نبودیم، ما اتوکد رو استفاده میکردیم به عنوان انجینیر و واقعا یعنی بک‌گراندی که این همه کارهای مختلف میکنن، تمام سافرهایی که مثلا رویت، من نمیدونستم سیویل 3D هم اتودسک، من فهم کردم یه شرکت کامپتیشنی وجود داشته باشه بین اینا رویت، نمیدونم الان تازه کلی. من خودم با یه سافری سیاوش کار میکردم که الان فورما احتمالا یه کانستراکشن کلاود جاشو گرفته، باسا بودش، این مربوط 15 سال پیشه، داکیومنت کنترل انجام میگرد و بازنشست شد. یعنی کلی از این سافرها، حالا محمد یکی دیگه شو گفت، کار کردن به درد نخورده، گذاشتنش کنار، الان سافرهای دیگه اومده و اینقدر کارهای متنوعی انجام میدن با ریسورس نسبتا محدودی که دارن. این واسه من خود من جالب بودش.
دقیقا. و حالا ریسپکت من باشیم به تایمی که دست سیاوش گرفته بودیم. سوال آخر سیاوش، من شخصا حالا بدون تعارف خیلی چیزا ازت خیلی چیزا ازت یاد گرفتم و از دیدت به زندگی، نوع نگاهت، لایف استایلت، و خیلی لایف استایل جالبی داری. راجع به منتور حرف زدی، چه عاملایی کلا به عنوان یه انسانی که من خیلی فکر میکنم موفق بودی چه توی زندگی شخصی چه توی زندگی حرفه‌ایت، چه عاملای فاکتورایی بوده که بهت کمک کرده به اینجای برسی که الان هستی و سعی میکنی که همیشه فوکس باشی رو اونا؟
اولا که لطف داریم عمر، ما همیشه از تو یاد گرفتیم و امیر جان همچین چیزی نبوده. ولی حالا من چیزایی که من کمک کرده واقعا تو زندگی تصمیم بگیرم، حالا چه خوب چه بد، چون احساس میکنم تصمیم بدم به نظر من جزوی از زندگی و آدم باید تصمیم بدم بگیره که بعدش بتونه تصمیم خوب بگیره. واقعا داشتن آدمای خوب و مثبت و منتور که حالا صحبت ولی واقعا ببین هر محیطی تو خودتو بذاری آدمایی که دور و برتن واقعا رو تصمیم گیری تو تاثیر میذارن، تو زندگی تو تاثیر میذارن، تو اطراف خود آدمای مثبت بذاری، آدمای موفق بذاری مثل خودتون، تو هم تلاش میکنی موفق تر بشی تو زندگی به سمت جلو بری. و همیشه هم اینطوری بوده، من خودم برگردم به شخصه بخوام بگم تصمیمات اشتباه زیاد گرفتم تو زندگیم و خیلی هم اتفاقا راضی هستم که مثلا تصمیمات اشتباه هم بعضی موقع گرفتم، چون بهم یه درسی یاد داده که اگر اون تصمیم نمیگرفتم هیچ وقت من اون پرسپکتیو رو پیدا نمیکردم تو زندگی. برای من احساس میکنم تصمیمات خوب و بد با هم قشنگن، یعنی آدم نباید فکر کنه که نه همه تصمیم باید خوب باشه الان باید کار خیلی خارق العاده بکنم. نه
دمت گرم، خیلی خیلی نکته مهمی بود و اینکه میخوام که واقعا ازت ممنونیم، ازت تشکر بکنیم که وقت ارزشمندتو به ما دادی روز تعطیلت. خیلی حال کردیم باهات صحبت کردیم، حالا امروز هم که قراره بیای بشین
خواستم همین رو بگم فیفا تمرین
ولی دمت گرم واقعا خیلی استفاده کردیم و کیف کردیم. همین صحبت پایانی داری با مخاطبا؟
حتما من خوشحال شدم که دوباره بعد مدت‌ها سیاوش باعث شد که محمد و خود منو جمع کنیم دوره هم و یه اپیزود دیگه با هم ضبط کنیم. امیدوارم زودتر از همیشه دوباره این کارو بکنیم. خیلی هم لذت بردیم کنار سیاوش و کلی چیز یاد گرفتیم.
مرسی امیر. سیاوش صحبت‌های پایانی؟
همچنین من هم لذت بردم، مرسی که منو دعوت کردید و مثل همیشه از صحبت کردن باهاتون لذت بردم دیگه.
شکریم. دمت گرم واقعا، خیلی ممنون از برعکس مخاطب گل مدیر ساختم، ممنون که ما گوش دادین، وقتتون رو ما دادین. انشالله که بیشتر اپیزود بدیم بیرون. میدونم که خیلی کانسیستنت نبودیم ولی هدفمون اینه که بیشتر با اپیزود بعدی در خدمتتون باشیم. مرسی از وقتتون، هر جا که هستین خوب و خوش باشین تا اپیزود بعدی. فعلا
منتظرم باشید، بازی فیفا ریکورد میشه آخر این اپیزود اضافه میشه.
حالا بحث نتیجه داره ولی آره. نه چی گم بلن.
خداحافظ.
Oh, he's a young.